اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. امروز هم صدها تن در هنگ کنگ در برابر کنسولگری بریتانیا و یک بازار مستهم دست به اعتراض داده و از بریتانیا خواستند تا نقش قوی تری را در فشار بر چین ایفا کند. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز یک شنبه گفت که حدود 100 هزار نیروی امنیتی را آماده کرده است تا در روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امنیت را تامین کند.
ما تمام تدابیر امنیتی را به خاطر این پروسه داشتیم و داریم. نیروی امنیتی ما که در حدود 72 هزار نیروی امنیتی هم از نیروی دفاعی و بخش کشف استخبارات افغانستان به خاطر این پروسه تاریخی توظیف شده تا چند روز دیگه نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت آماده باش و وزارت درجه یک قرار میگیره. در حدود 20 الی 30 هزار از نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت ریزرو قرار می داشته باشه. مواد حساس و غیر حساس کمیسیون مستقل انتخابات توسط نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان و تمام ولایات منتقل شده و نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در انتقال ازی با هیچ نوع تهدید امنیتی روبرو نشده.
از جانب دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این اواخر شماری از ولسوالی ها را از تصرف طالبان بیرون آورده است و ممکن در آن زمینه رایدهی مساحت شود. مقام های محلی در ولایت سمنگان میگویند که مولوی نورالدین والی نامنهاد گروه طالبان برای آن ولایت صبح امروز یک شنبه در عملیات هوایی نیروهای حمایت قاطع امرا با 4 تن از افراد دیگر این گروه در ولسوالی دره صوف پایین این ولایت کشته شدند. در این حال قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید که این حمله زمانی صورت گرفت که مولوی نورالدین والی نامنهاد گروه طالبان برای ولایت سمنگان امرا با محافظینش توسط یک موتر به استقامت قریه دوقسن ولسوالی دره صوف در حرکت بود. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز یک شنبه گفته است که فعالیت‌های خود را در افغانستان اثر می‌گیرد. رویا موسوی سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بین‌المللی ضمن استقبال از تصمیم گروه طالبان گفته است که این توافق در نتیجه گفتگوهای سری با نمایندگان این گروه در دوحه پایتخت قطر به دست آمده است.
در رابطه با اعلامیه که اخیری که طالبان داده ما واقعا استقبال میکنیم، به خاطر اینکه اعلامیه ما را قادر به این نشد تا اینکه ما فعالیت ما را دوباره از سر آغاز کنیم و به مردمی که متاثر از مناظرات مسلحانه میشه در افغانستان بر اونا کمک کنیم. ما در این جریان گفتگوها ادامه داشت و گفتگوها محرمانه بود و این گفتگوهای قطر یک فرصت بسیار خوب بود تا اینکه ما بتونیم نگرانی های ما را در رابطه با وضعیت بشر دوستانه در افغانستان، در رابطه با وضعیت بشری که مردم متاثر میشن روزانه از حملات، از همه چیزا ما با اونا شریک بسازیم.
جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. پاکستان دیپلمات‌های افغان و هندی را در اعتراض به کشته شدن 4 سرباز و 1 غیر نظامی در امتداد سرحدات پاکستان با این کشور فراخواند. وزارت خارجه پاکستان امروز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است که اسلام آباد روز شنبه 16 فوریه افغانستان را احضار کرده و مراتب اعتراض شدید خود را به آنچه پاکستان عمله تندوان از داخل خاک افغانستان علیه پست‌های سرحدی خود عنوان می‌کند ابراز داشته است. حکومت پاکستان با احضار دیپلمات هندی نیز به خاطر درگیری اخیر در امتداد مرز دو کشمیر اعتراض کرده است. حکومت افغانستان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین موضع‌گیری در مورد حمله شورشان اوسی مورد حمایت ایران بر 2 پالایشگاه بزرگ نفت در عربستان سعودی از همه کشورهای جهان خواست اقدام ایران را محکوم کند. جزئیات از رویا زمانی.
مایک پامپیو نوقت شنبه در یک پیام توییتر خود نوشت در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور تظاهر به دیپلماسی میکنند، تهران در عقب حدود 100 حمله به عربستان سعودی است. وزیر خارجه آمریکا افزود که ما از همه کشورها میخواهیم به طور علنی و سری حملات ایران را محکوم کنند. ایالات متحده برای تضمین اینکه عرضه کافی در بازار انرژی ادامه بیابد و جمهوری اسلامی ایران بابت اقدامات تهاجمیش پاسخگو شود، با شرکا و متحدان خود همکاری خواهیم کرد. حدود 10 تیاره بدون پیلوت روز شنبه بر تأسیسات بقیق و خریص متعلق به شرکت نفتی دولتی آرامکو در شرق عربستان حمله کردند. یک سخنگوی گروه حوثی های یمن که مورد حمایت ایران است اعلام کرد که حملات توسط این گروه شیعه صورت گرفته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پس از آن که ایالات متحده آمریکا ایران را در حملات بر تأسیسات نفت عربستان سعودی مقصر خواند، تهران این اتهامات را رد کرده و هشدار داد که پایگاه‌ها و کشتی‌های طیاره‌بردار آمریکایی را می‌تواند مورد حمله قرار دهد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
گروه شورشی حوثی یمن که از پشتیبانی ایران برخوردار است، مسئولیت حمله دیروز بر تأسیسات نفت عربستان را به عهده گرفت. اما مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که هیچ شواهدی وجود ندارد که این حمله از یمن صورت گرفته باشد. به دنبال رد و بدل این اتهامات، سپاه پاسداران ایران گفته است که آماده یک جنگ تمام عیار با ایالات متحده بوده و میزایل های ایرانی می تواند پایگاه ها و کشتی های طیاره بردار آمریکایی را هدف قرار دهد. شبکه خبررسانی نیمه رسمی تسنیم ایران از امیرعلی حاجی زاده، یکی از قماندانان سپاه پاسداران ایران، نقل کرده که گفته است همه باید بدانند که تمامی پایگاه‌های آمریکایی و کشتی‌های طیاره بردارشان در مسافت 2000 کیلومتری اطراف ایران در محدوده میزایل‌های ما قرار دارد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز یک شنبه در صفحه تویترش نوشته است که آمریکا نتوانست با فشار بیش از حد پیروز شود، اکنون به حیله بیش از حد رو آورده است. آقای ظریف نوشته است که ایالات متحده و متحدینش به دنبال این خیال واهی در یمن گیر مانده اند که برتری مسلحانه به پیروزی نظامی خواهد انجامید. او افزوده است متهم کردن ایران نمیتواند به این فاجعه نقطه پایان بگذارد، اما پذیرفتن پیشنهاد 15 آگوست ما برای ختم جنگ و آغاز مذاکرات میتواند.
وزیر انرژی عربستان سعودی نوقت شنبه گفت که حملات طیاره‌های بدون پیلوت بر دو پالایشگاه بزرگ تیل در آن کشور موجب شده تا تولیدات تیل سعودی 50% کاهش یابد. شاهزاده بن سلمان با نشر اعلامیه گفته است که این حملات موجب چندین آتش سوزی شده، ولی آتش سوزی مهار شده و تلفاتی در پی نداشته است. وزیر انرژی عربستان سعودی گفته است که تخمین های ابتدایی نشان می دهد که روزانه 5.7 میلیون بیرل تیل از بین رفته و تولید گاز طبیعی نیز 50% کاهش یافته است. شاهزاده عبدالعزیز گفته است که این حملات نه تنها بر عربستان سعودی صورت گرفته، بلکه این حملات به مسابقه حمله بر عرضه تیل و امنیت جهانی تلقی می شود. شورشان اوسی که از حمایت ایران برخوردار است، مسئولیت حملات روز شنبه را بر عهده گرفتند. و وزارت دفاع ترکیه امروز یک شنبه گفت که تحویل دهی دو سیستم میزایل های S-400 ساخت روسیه به آن کشور تکمیل شده و قرار است که این سیستم در اپریل 2020 میلادی فعال شود. خریداری میزایل های S-400 ساخت روسیه توسط ترکیه موجب تنش میان واشنگتن و انقره شده است. واشنگتن تاکید دارد که سیستم S-400 روسی با تجهیزات نظامی دست داشته ناتو سازگاری نداشته و سبب فاش شدن معلومات حساس در مورد جت های جنگی F-35 آمریکایی می شود. با وجود تهدید ایالات متحده مبنی بر وضع تعزیرات آمریکا بر انقره، نخستین بخش میزایل های S-400 در جولای سال جاری به ترکیه تحویل داده شد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به تلویزیون CNN گفته است که با وجود تهدیدهای مکرر ایالات متحده، سیستم میزایل S-400 در آن کشور فعال و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ترکیه از خواست آمریکا سرپیچی و استدلال می‌کند که خریداری تجهیزات دفاعی موضوع امنیت و حاکمیت ملی ترکیه است و خریداری سیستم S-400 روسی فقط یک معامله تجارتی است و بس. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. و اساس گزارش ها گفته میشه که سفارت آلمان در کابل در انتظار تجدید گفتگوهای صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان است. سفیر آلمان در کابل گفته که کشورش بدیل امریکا در گفتگوهای صلح نیست، زیرا یکی از پیش شرط ها خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. از طرف دیگر رئیس جمهور ترامپ در توییت تازه خود روز شنبه نوشت که طالبان هرگز مانند حال صدمه ندیدند. کشتن 12 تن به شمول یک عسکر امریکایی مفکوره خوب نبود و طالبان می دانند که اشتباه کردند و اما حال نمی دانند که چه طور آن را جبران کنند. در رابطه گزارش داریم که جلال میرزا تقدیم می کنم.
سفیر جرمنی در کابل یگان راه پایان جنگ در این کشور را ادامه گفتگوهای صلح می داند. این مقام بلند پایین کشور در افغانستان می گوید در صورتی که نقش کشورش در گفتگوهای صلح با طالبان اثرگذار باشد، همکاری خواهد کرد.
من فکر نمی کنم که جرمنی بدیل در گفتگوهای صلح باشد. فکر می کنم که بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بخشی از این گفتگوهاست. از همین رو هر گونه ادامه گفتگوها در آینده از سوی آمریکا پیش برده خواهد شد.
درباره چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان سخنهای متفاوت از زبان مقامهای افغانستان شنیده می شوند. دیروز رئیس جمهور افغانستان گفت که آماده است تا با طالبان در هر ولایت این کشور گفتگو کند. اما معین سیاسی وزارت خارجه این کشور می گوید که درباره چگونگی گفتگوهای صلح حکومت آینده تصمیم خواهد گرفت. زیرا به گفته وی چند روز محدود به انتخابات مانده است.
در روز طبعا نمیتونه حکومت دست بزنه به پروسه صلح با آغازش و در عین حال طالبان را هم میبینن که شما یک پایشان به مسکو است، یکیش به ایران است، در یک حالت کمدی و در عین حال تراژدی قرار دارن، نمیفهمن که چی کنن، با یک توییت به این وضعیت رسیدن.
با این حال روز شنبه حکومت افغانستان اعلام کرد که تا روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور هر گونه تلاش برای گفتگوهای صلح متوقف است. اما برای برخی ها آغاز گفتگوهای صلح پیش از انتخابات اولویت است.
گرچه امروز مذاکرات با آقای خلیلزاد که بود قطع شده، اما ما امیدوار هستم که به خاطر آوردن صلح مذاکرات دوباره شروع بکنند، توسط سازمان ملل متحد، توسط جامعه اروپا و توسط بعض کشورهایی که اونا معتقد به صلح در افغانستان هستند. صلح از هر نگاه دیروز اولویت داشت، عالم اولویت دارد.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به تازگی گفته که طالبان با حمله انتحاری اخیرشان بر ششدرک کابل که به شمول یک آمریکایی 12 تن جان باختند، اشتباه بزرگی را انجام دادند و اکنون نمی‌دانند که این اشتباه را چگونه جبران کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا مشتمین. نهادهای مسئول از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خبر میدن. بر علاوه گمشته شدن 72,000 سرباز برای تامین امنیت انتخابات و 87 نهاد ملی و بین المللی، اعتبارنامه نظارت ای روند توزیع شده. خیرالله رسولی گزارش میده.
نهادهای امنیتی افغانستان برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور حدود 72,000 نیروی امنیتی متشکل از اردو، پلیس و امنیت ملی را گماشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخل افغانستان در نشست خبری گفت که پلان امنیتی انتخابات در همکاری با وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی در 3 مرحله قبل از انتخابات، روز انتخابات و پس از آن اجرا خواهد شد. آقای رحیمی افزود
تا چند روز دیگه نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت آماده باش و ازارات درجه یک قرار می گیره. در حدود 20-30,000 از نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت ریزرف قرار می داشته باشه.
ارگان های محلی افغانستان نیز برای برگزاری حتمی انتخابات به مسئولان محلی در ولایات و ولسوالی ها دستور داده است که در امور انتخابات مداخله نکرده و تمام زمینه ها را به شکل بی‌طرفانه برای برگزاری این روند فراهم کنند. سید شاسقیم سخنگوی این اداره:
زموگ محلیان، ولسوالان،
والیان ما، ولسوالان، شاروالان و کارمندان ادارات محلی به صورت کامل از تمام امکاناتشان استفاده کنند و با کمیسیون‌های انتخاباتی هماهنگیشان را بیشتر ساخته و همکاری کنند. اگر مشکلی بود در سطح محل حل کنند یا با مرکز شریک سازند. افزون بر مسائل امنیتی و همکاری در سطح محل، نظارت بر انتخابات بخش دیگر مهم این پروسه است. عبدالعزیز ابراهیمی، یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفت که تا اکنون برای 22 حزب و جریان سیاسی، 21 نهاد مدنی ناظر، 11 رسانه، 15 نهاد و مهمان بین‌المللی جهت نظارت و مشاهده از انتخابات اعتبارنامه صادر شده است. و باور کمیسیون، این تعداد ناظران و مشاهدان برای اطمینان شفافیت انتخابات کافی نیست. و گفته آقای ابراهیمی، مجموعه فردی ناظران انتخاباتی تا اکنون به بیش از 60,000 تن می رسد و ثبت ناظرین و مشاهدین جریان دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات از تمام شرکای انتخاباتی خود، بخصوص رسانه‌های محترم، احزاب جنرال‌های سیاسی محترم، نهادهای ناظر انتخابات، اعضای جامعه مدنی و تمام کنندگان محترم، خواهش ازیره داره که تا میاد که تعیین شده به خاطر ثبت نظارت ناظرینشان به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کنند تا سطح نظارت ما در روز انتخابات بیشتر شود.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 4942 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان در ششم میزان برگزار شود. بر بنیاد آمار کمیسیون انتخابات، در حدود 9.6 میلیون واجد شرایط برای اشتراک در این انتخابات ثبت نام کرده اند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
طالبان محدودیت‌های امنیتی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برداشته و اعلام کردند که این نهاد می‌تواند کمک‌های بشردوستانه خود را در سراسر افغانستان از سر بگیره. مقام‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفتند که تصمیم طالبان نتیجه مذاکرات طولانی این اداره با نمایندگان طالبان در دوحه بوده. سمسا مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
گروه طالبان 5 ماه قبل در اپریل سال جاری میلادی محدودیت هایی را بر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC وضع کرد که بر بنیاد آن این نهاد نمی توانست در مناطق تحت تهدید و تصرف طالبان فعالیت کند. رویا موسوی، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، با صدای آمریکا گفت که پس از مذاکرات طولانی مقام های این کمیته با نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، طالبان اجازه فعالیت این نهاد را در سراسر کشور دادند. خانم موسوی افزود که مذاکرات مقام های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با نمایندگان طالبان در دوحه فرصت بود تا دو طرف روی شیوه های به توافق برسند که فعالیت این کمیته به گونه بی‌طرفانه ادامه یابد. طالبان روز یک شنبه با پخش اعلامیه محدودیت های امنیتی بر صلیب سرخ را برداشت. خانم موسوی در مورد این تصمیم طالبان گفت:
در رابطه با اعلامیه ای که اخیری که طالبان داده، ما واقعا استقبال میکنیم، به خاطر از اینکه اعلامیه ما را قادر به این میسازد تا اینکه ما فعالیت های ما را دوباره از سر آغاز کنیم و به مردمی که متاثر از منازعات مسلحانه میشه در افغانستان بر اونا کمک کنیم. ما در این جریان گفتگوها ادامه داشت و گفتگوها محرمانه بود و این گفتگوهای قطر یک فرصت بسیار خوب بود تا ای که ما بتانیم نگرانی های ما را در رابطه با وضعیت بشر دوستانه در افغانستان، در رابطه با وضعیت بشری که مردم متاثر میشن روزانه از حملات، از همه چیزا ما با اونا شریک بسازیم.
خانم موسوی گفت که مذاکرات مقام های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با نمایندگان طالبان در دوحه هیچ ارتباط با مذاکرات صلح ایالات متحده و طالبان نداشت. طالبان روز یکشنبه با پخش اعلامیه گفتند که به دلیل یک سلسله ملاحظات بر فعالیت های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تعهدات امنیتی خیش به این کمیته را لغو کرده بودند. بر بنیاد اعلامیه، این گروه پس از مذاکره با مقامهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه فعالیت دوباره این کمیته را در سراسر کشور دادند. در اعلامیه طالبان، کسای ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه نشر شده، آمده است:
امارت اسلامی افغانستان از طریق این اعلامیه تعهد امنیتی را که قبلا با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کرده بود دوباره معتبر می‌داند و به تمام مجاهدین هدایت می‌دهد که زمینه فعالیت‌های کمیته صلیب سرخ را مساعد ساخته و به حفاظت کارمندان و اجناس این اداره توجه کنند.
طالبان گفتند که در جریان مذاکرات با مقامهای کمیته صلیب سرخ در قطر در زمینه کمک‌های بشری به این گروه تعهدات تازه را دریافت کردند، اما مشخص نساختند که این تعهدات چیست. طالبان در حال اجازه فعالیت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سراسر افغانستان را داد که به گفته مقامهای امنیتی و دفاعی تلفات طالبان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت:
در مقایسه با هر زمان دیگر تعداد تلفات طالبان افزایش پیدا کرد.
پیش از این حکومت افغانستان اعلام کرد که در جریان یک هفته گذشته 1000 جنگجوی طالبان در نبرد با نظامیان افغان از پا در آمدند. کمیته صلیب سرخ خدمات صحی را به گونه بی‌طرفانه برای افراد متاثر از جنگ شامل نظامیان و غیر نظامیان ارائه می‌کند و همچنان در زمینه تداوی افراد دارای معلولیت و توزیع مواد غذایی برای افراد متضرر از جنگ فعالیت می‌نماید. این کمیته بیش از 3 دهه است که در افغانستان فعال است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دوست عزیز، در بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. ایران امروز اتهامات ایالات متحده مبنی بر انجام حملات به تاسیسات نفت عربستان سعودی را رد کرده و امریکا را متهم به دروغگویی کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفته بود که این حمله کار حوثیانه بلکه کار ایران است. از جانب دیگر وزارت انرژی عربستان سعودی امروز گفت که 50% تولیدات نفت کشور در اثر این حملات کاهش یافته. نجیب خلیل گزارش صدای آمریکا را در این مورد پیشکش میکنه.
حملات تیاره بی پیلوت شورشیان حوثی در یمن که از حمایت ایران برخوردار هستند بر بزرگترین مرکز تصفیه نفت و محل استخراج نفت عربستان سعودی باعث تنزیل تولید نفت و توقف فعالیت این مرکز گردیده است. وزارت انرژی عربستان سعودی امروز تایید کرد که حملات روز شنبه بر تأسیسات نفتی آن کشور منجر به کاهش 50% تولیدات نفت شده، ولی این خلا تولیدات نفت را با استفاده از ذخایر نفت مرفوع می سازد. شهزاده عبدالعزیز بن سلمان آل سعود وزیر انرژی عربستان سعودی به روز شنبه با رئیس جمهور ترامپ تلفنی صحبت کرد و در اعلامیه بیان داشت که انفجارها در این دو مرکز در ولایت شرقی بقیق و الخوریس منجر به چندین آتش سوزی شد که تحت کنترل درآمد و کسی از این ناحیه جراحات نبرداشته.
و اشاره سموه الى ان العمل الارهابي
باساس تخمین ابتدایی این واقعه و به هدر رفتن حدود 5.7 میلیون بیرل نفت که تقریبا نصف تولیدات این مرکز است انجامید و همچنان عرضه گاز ایتان و گاز طبیعی نیز 50% کاهش یافته است.
در حالی که شورشیان حوثی های یمن مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز شنبه نه تنها دست داشتن یمن در حمله بر مراکز نفت عربستان سعودی را رد کرد، بلکه ایران را متهم به آن حملات نموده. گفت تهران در دیپلماسی کاذب دخیل بوده است.
ایران در عقب حدود 100 حمله بر عربستان سعودی قرار دارد، در حالی که روحانی و ظریف تظاهر به شمولیت در دیپلماسی می کنند.
تلویزیون دولتی ایران از قول سخنگوی وزارت خارجه آن کشور چنین گزارش داد:
آقای موسوی در واکنش به اتهام‌های بی‌اساس وزیر خارجه آمریکا در خصوص حملات پهپادی یمنی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان گفت چنین اتهام زنی‌ها و اظهار نظرهای کور و بی‌حاصل در چارچوب دیپلماتیک غیر قابل درک و بی‌معنی است.
از سوی دیگر جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اتهامات آقای پامپیو طی توییت چنین نوشت:
بالاکام شدن در آوردن حد اکثر فشار، حال پامپیو به حد اکثر ریا روی آورده است. ایالات متحده و مشتریانش در یمن به دلیل خیال پردازی که برتری جویی تسلیحاتی گویا با موافقیت نظامی می انجامد گیر مانده اند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و هم آخرین گزارش، تونسی ها امروز یکشنبه پای صندوق های رای رفتند. انتخابات ریاست جمهوری تونس در پی مرگ باجی قائد السبسی رئیس جمهور پیشین کشور برگزار میشه. جزئیات بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
این سومین انتخابات ریاست جمهوری تونس از زمان سقوط زین العابدین ابن علی در سال 2011 است و به دلیل موفقیت تونس در گذار به دموکراسی با حساسیت قابل توجه توسط ناظران مسائل تونس، شمال افریقا و دنیای عرب دنبال می شود. فابی میسیمو کاستالوت، عامل کمیته ناظران اتحادیه اروپا که به مراکز رایدهی رفته بود، چنین می گوید.
که یه اتمسفر کلم، ام بان رسپید رگل دی پروسیدور دالا کسی تو دیده
می توانم به شما اطلاع دهم که تمام گزارش هایی که با ما رسیده است تاکید که انتخابات در فضای آرام برگزار شده و احترام خوب به قوانین دیده شده است. در مراکز رایگیری که ما از آنها دیدن کردیم، تمام تجهیزات لازم وجود داشته است و پرسنل انتخاباتی آموزش دیده و مسلکی دیده می شد. ما در تمام مراحل این برنامه حضور خواهیم داشت و بسیار خرسندم که اینجا هستم.
همایش های انتخاباتی جمعه شب در مرکز شهر تونس تقریبا مانند این بود که نمزدان انتخاباتی به خریداری بروند. حامیان حزب حرکت النهضه به جاده مسمای حبیب بورقیبه برآمده و پرچم ها و بیرق ها را تکان می دادند. در این زمان طرفداران حمام حمامی و منجی الرهوی در پایان این جاده برآمده بودند و در همین حال هواداران نبیل القرایوی که یک تجار است نیز در جاده ها دیده می شدند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس با وجود دستگیری وی در قضیه اختلاس یکی از قوی ترین نامزدان خوانده می شود. یک باشنده تونسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری این کشور چنین می گوید.
سه یا چهار کاندید آگاندای مشابه دارند، مانند یوسف شاهد صدر اعظم، دیگر هم قیس سعید و سلمالومی می باشند.
تونس در مقایسه با بسیاری کشورهای اسلامی و عربی سابقه خوبی در زمینه داشتن حقوق و مشارکت زنان دارد که بسیاری آن را با اصلاحات اجتماعی حبیب بورقیبه بعد از پایان استعمار فرانسه مرتبط می‌دانند. زنان در اعتراض‌های سال 2011 میلادی نیز نقش قابل توجهی داشتند و سرانجام در سال 2014 گلسوم کنود به نخستین زن تبدیل شد که در تاریخ این کشور در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد. یک قاضی محکمه که به عنوان کاندید مستقل در انتخابات نامزد شد و حدود 50% آرا را به دست آورد. در آن انتخابات 23 نفر در مجموع رقابت می‌کردند و خانم کنود در مقایسه با دیگر نامزدها 11 شد. در انتخابات امسال نیز دو زن حضور دارند که البته موقعیت این دو زن با هم برابر نیست. عبیر موسا و دیگر هم سلما علومی که به عنوان یکی از نامزدهای ندای تونس در انتخابات حضور دارد. میزان قرضه های بین المللی تونس به 70% از تولید ناخالص داخلی رسیده و بر اساس بعض آمارها میزان بیکاری از 30% بیشتر است. حملات اسلامگرایان در سال 2015 به مناطق سیاحتی موجب شد تا از آن زمان درآمد کشور از این حوزه به شدت کاهش بیابد و با وجود افزایش نسبی ثبات سیاسی هنوز وضع رشد اقتصادی به میزان قبلی برنگشته است. در چنین شرایط مسئله اقتصاد و بهبود وضعیت زندگی شهروندان تونس بیش از دو انتخابات قبلی در این دوره از انتخابات در مرکز مجادلات سیاسی قرار دارد. اسلامگرایان یا سکولرها، سوسیال دموکرات یا راستگرا و پاپولیست ها همه در این انتخابات در تلاشند تا ثابت کنند که اگر به قدرت برسند وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد. تونس تنها کشور است که در پی اعتراض های بهار عرب از یک نظام تکیزبی اقتدارگرا به یک نظام سیاسی دموکراتیک تبدیل شد. این کشور همچنان آغازگر اعتراض های بهار عربی نیز بود، موجی که به سرعت جهان عرب چون سوریه، لیبیا، مصر و یمن را به کلی متحول کرد.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که به اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.